روشنگری بکنیم و در واقع واقعیت ها رو اونگونه که هست بیان بکنیم. همین قتل عامی که در خان یونس به بیش از ده ها شهید و زخمی در حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی یکی از بزرگترین قتل عام های صورت گرفته است از سوی اشغالگران از آغاز جنگ و گودال هایی به عمق 9 متر به جا گذاشته. خب اینا واقعیت هایی است که باید بیان بشه. در همین راستا گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر روح الله پور اسماعیلی، کارشناس علوم سیاسی. جناب آقای دکتر سلام، نیمروز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب احمدی و شنوندگان محترم برنامه پلاک 8 از رادیو ایران.
درود بر شما آقای دکتر. خب با توجه به حمله های رژیم صهیونیستی به فلسطین و غزه و اتفاق های بسیار وحشتناکی که داره میفته و این جنایت ها همچنان ادامه پیدا میکنه و فقط کشورهای غربی یا امریکا مثلا فقط میگن که ما محکوم میکنیم، آیا اصلا این محکوم کردن در زبان کفایت میکنه و اینکه حتی در رسانه هاشون میبینیم اونطوری که باید و شاید پرداخته نمیشه به این موضوع؟
خب این تراژدی بزرگی که داره الان در غزه اتفاق میفته و شاید در بعد تاریخیش جز موارد کم نظیری هست که داره رخ میده و تمام وجدان‌های بیدار و آگاه جهانی رو، هر نژادی، قبیله‌ای، رنگی، مذهبی رو داره تحت تأثیر خودش قرار داده، در واقع یک صحنه‌ای هست که خیلی از اون مفاهیمی که در غرب و جز ارزش‌های غرب بوده تا امروز رو بی‌اعتبار کرده.
بله،
مفاهیمی که و ارزش‌هایی که اتفاقا قدرتمندان غربی دنیا که برای تحت فشار قرار دادن نظام ها و جوامعی که مخالف سیاست های اونها هستن، مثل همین کشور خودمون جمهوری اسلامی ایران، از اونها استفاده میکنن برای محکومیت ما. مثلا میگن در ایران آزادی بیان نیست، در ایران نمیدونم حقوق بشر رعایت نمیشه و خیلی هم این رو باستاب میدن. اما شما میگید که همین ارزش ها در جغرافی به نام غزه.
آقای دکتر اگر با تلفن همراه صحبت میکنید یه قدری تغییر مکان بدید که کیفیت صدای شما رو ما بهتر داشته باشیم. خواهش میکنم.
الان خوب هست؟
بله بله.
در جغرافیای غزه شما میبینید که تمام این مفاهیم و ارزش های غرب به اعتبار خودش رو از دست میده. اون گروه های حقوق بشری و سازمان های حقوق بشری کجا هستند که الان بیان مثلا از این جنایتی که داره اتفاق میفته بیان و برای رعایت حقوق بشر اونجا حاضر بشن و دفاع بکنن از مردمی که داره در اونجا جنایت بشری و نسل کشی اتفاق بیفته؟
ولی اتفاقا اگر همین اتفاق توی یکی از کشورهای اروپایی بیفته به گونه دیگری انعکاس میده.
بله، انعکاسش به گونه دیگری هست، اصلا ادبیات دیگری استفاده میشه. پس مشخصه اینو، خصوصا برای مخاطبین عزیز شما، هر کی که صدای ما رو میشنوه، این رو باید در نظر داشته باشن که شاید در ظاهر این ارزش ها به معنای واقعی خودش ارزش های بسیار محترم و پسندیده ای هست، مثل رعایت حقوق بشر، مثل آزادی بیان. اما واقعیتش هست اینهایی که به عنوان ارزش های غربی حساب میشه یک ابزاری هست برای نظام سلطه و به ویژه قدرتمندان مثل ایالات متحده، مثل کشورهای اروپایی، برای اینکه بتونن دنبال منافع خودشون باشن و نظام های سیاسی و مردمی که مخالف سیاست های اونها هستن در هر کجای دنیا به وسیله این ارزش هایی که اعتبار خودشون دیگه الان در صحنه غزه از دست داده بتونن بیان اونها رو تحت فشار قرار بدن و به اهداف خودشون برسن. شما در سطح غزه میبینید به هر حال این جنایاتی که داره اتفاق میفته توسط رژیم صفاک صهیونیستی عیان هست دیگه، حتی قابل پوشاندن هم نیست و نمونه بارز نسل کشی هست. اونا که وجدان‌های بیدار دارن در هر جای دنیا، حتی برخی از دولتمندان اروپایی و آمریکایی هم دیگه مجبور شدن، نمیتونن خودشون رو نگه دارن و کنترل بکنن در این قضیه، میان و حتی به صورت محدود هم شده، به هر وسیله‌ای شده، میان اقرار میکنن به اینکه الان این نسل کشی داره در اونجا اتفاق میفته. به هر حال چون جنگی که در اینجا اتفاق میفته جنگی هست که ابعاد مختلفی داره، منافع مختلفی در اینجا نهفته هست، به ویژه برای قدرت‌های فرامنطقه‌ای که دنبالش هستند، و اینقدر این منافع برای اونها مهم هست و حفظ این منافع برای اونها مهم هست که دست به این چنین جنایتی میزنن و حتی همینطور که شما فرمودید و درست هم هست، این رو در رسانه ها سانسور میکنن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن و به نوعی اون رو یک طور دیگه ای جلوه بدن. خب توی منطقه ما، تو منطقه غرب آسیا، ایالات متحده دنبال منافعی هست و پلیس این کشور برای حفظ منافع خودش رژیم صهیونیستی هست. پلیس منافع اروپایی ها در منطقه رژیم صهیونیستی هست.
بله.
البته 45 سال پیش این نقش برای رژیم گذشته در ایران بود که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران این ستون در منطقه فرو ریخت، این نقش در منطقه مزمحل شد. آمریکایی‌ها پس از یه مدت دوباره این نقش رو به رژیم صهیونیستی دادن در منطقه که پلیس منافع اونها باشه و حضور نیروهای مقاومت، گروه‌های مقاومت فلسطینی و همچنین آزادی خواهی مردم فلسطین که میخوان دوباره به حق خودشون برسن و اون سرزمین قطع شده شون رو دوباره به دست بیارن، بزرگترین تهدید هست برای منافع ایالات متحده و همپیمانانش در این منطقه و حاضرن برای این که این منافع حفظ بشه دست به چنین جنایات های بزرگی بزنن. شاید شما در ظاهر میبینید که رژیم صهیونیستی داره این مرتکب این جنایات ها میشه در سطح میدانی و ظاهر قضیه، اما عامل اصلی این جنایات در منطقه ایالات متحده آمریکا هست.
یعنی پشت پرده کشور رو
پیدا. بله، 100%. شما نگاه بکنید، هیچ حمله ای، تاکید میکنم، هیچ حمله ای به غزه توسط رژیم صهیونیستی صورت نمیگیره مگر با چراغ سبز ایالات متحده. هیچ حمله ای، حتی ترورهایی که انجام میشه، ترورهایی مثل شهید فخری‌زاده در ایران یا مثلا همین اخیراً ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران یا ترور سردار عزیز ما سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق که دیگه اصلا خود آمریکایی‌ها فرماندهی این ترور رو انجام دادن در منطقه، هیچ کدوم اینها بدون شراکت از آمریکا انجام نمیشه. شما اگه ملاحظه کرده باشید در اتفاقاتی که رخ داد، همین ترورهایی که رخ داد یا حمله به کنسولگری ما، دستگاه دیپلماتی ما یا مهمتر از اون فرماندهان نظامی ما در وهله اول مخاطبشون ایالات متحده بود و اونها رو مسئول چنین کاری می‌دونستن و این سمت‌گیری و این جهت‌گیری کاملا درسته.
پس این که از طرف پس از طرف آمریکا و از کاخ سفید که رسگاهی به دنبال آتش بس هستن، اونم از طریق کشورهای مثلا خاورمیانه مثل قطر، فکر میکنم یک بازی سیاسیه.
بله، این عملیات فریب هست، یک بازی هست. همین الان نتانیاهو، همین حملی که به خان یونس شد، شاید این سوال تو ذهن همه پیش اومده باشه که چرا مثلا با وجودی اینکه هیچ دستاوردی برای رژیم صهیونیستی نداشته این حمله که به قضیه شده و این جنایتی که رخ داده. خب اونا اهدافی رو ترسیم کرده بودن، گفته بودن که مثلا ما میخوام حمله کنیم، هم رژیم و حقوقی قضیه رو نابود بکنیم، هم اسرای ما رو که مثلا دست حماس هست آزاد بکنیم. اسرا رو که نتونستن و از اون طرف هم نتونستن حماس رو نابود بکنن. دستاوردی برای اینها نداشته، دوزی که منفورتر شدن در افکار عمومی دنیا. الان یکی از نکته های مهمی که آمریکایی ها دنبال اسرائیل میکنن، اسرائیل دنبالش هست تو این سطح، بحث این هست که بنیامین نتانیاهو دنبال این هست که دو تا محور رو در جغرافیای غزه حفظ کنه. محور اول محور فیلادلفیا هست.
بله.
که مرز بین مصر و اراضی اشغالی هست به ویژه غزه، که به گفته خودش که مثلا کمک هایی که به حماس میشه و گروه های مقاومت در فلسطین میشه بیشتر از این محور خواهد. و نکته دوم، محور دوم هم محور نتزاریم هست، تقریبا در میانه غزه رو به سمت شمال، که خیلی اهمیت راهبردی برای رژیم صهیونیستی داره و ببیشه نتانیاهو که بتونه اونجا رو حفظ بکنه، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی که بتونه تسلط داشته باشه بر منطقه. خاطر همین اصلا فعلا دنبال آتش بس نیست تا بتونه که این دو تا محور رو برای خودش تثبیت بکنه،
در واقع حفظ بکنه. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر روح الله پور اسماعیلی عزیز، کارشناس علوم سیاسی. خیلی محبت کردیم. خدا حافظ. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه پلاک هشت امروز رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 20 شهریور ماه، فرمانده عملیات سپاه ایلام، شهید روح الله شنبه‌ای قربتن الوطن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز میکنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی الهی، به امید تو، به امید تو. اهالی خطه صفا و صمیمیت و ایمان و امید، ایرانیان همیشه روسپید، سلام علیکم. ظهرتون بخیر و لحظه هاتون با برکت. باز هم خورشید داره به بلندترین نقطه گنبد کبود نزدیک و نزدیکتر میشه. به رسم هر روز با شماییم برای استقبال از لحظه های مبارک اذان ظهر به افق تهران. لطفاً ما رو در نماز و راز و نیاز نیمروزیتون فراموش نکنید. من شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. به افق آفتاب. خدمت شما عرض کنم هممون دوست داریم بقیه به ما احترام بذارن. برای همینه که خیلی وقتا دوست داریم لباس خوب بپوشیم، مدرک تحصیلی بالا داشته باشیم و بهترین جای شهر زندگی کنیم. ولی همه این چیزهایی که خدمت شما عرض کردم داشته های بیرونی ما هستن. کرامت و شأن واقعی ما رو داشته های درونی ما رقم می زنن. راستی به نظر شما در درون خودمون باید چه گنج ها و گوهرهای با ارزشی داشته باشیم تا صاحب شأن و ارزش و کرامت باشیم؟ اصلا از منظر شما ارزش، اعتبار و احترام آدم ها به چی بستگی داره؟ دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 در اختیار شماست. حتما تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم در برنامه امروز. اگر هم مایل هستید که پیامک ارسال بفرمایید، سامانه پیامکی ما 30900. از منظر شما ارزش، اعتبار و احترام آدم ها به چی بستگی داره؟ سلام، نظر شما عرض میکنم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. لحظه های خودمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد، مخصوصا دختر پاک و مطهر ایشان.
اللهم صل على فاطمه، اللهم صل على فاطمه، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه به افق آفتاب امروز رادیو ایران. انشالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 52 تا 68 سوره مبارکه شعرا با صدای مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حسان به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو در این مجال از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، طاعات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما رضایی و
سلام
معتب و احترام و وقت بخیر و طاعات قبول محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی افق آفتاب. امیدوارم خداوند به هممون توفیق طاعت و بندگی و اطاعت از اولیاش رو عنایت بفرماید.
الهی آمین. حاج آقا سر و پا گوشیم تا نکات این آیات رو از زبان جناب عالی بشنویم، بفرمایید.
بله، این فراد از داستان حضرت موسی علیه السلام و قومشون مربوط به اون مقطعی است که به حضرت موسی وحی می‌شود که شبانه بنی اسرائیل رو با خودشون به سلو بردارن و رهسپار بشن از اون محدوده تحت حکومت فرعون در اون مصر قدیم خارج بشن. این فراز هست، داستان از اینجا شروع میشه. و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون، از موسی وحی کردیم که بندگان من رو، یعنی همین قومت رو، بنی اسرائیل رو شبانه سیر بده و راه بنداز، چرا که قرار فرعونیان بیان دنبال شما رو، شما رو بگیرن و دوباره برگردونن اون شکنجه ها و خلاص ظلم هایی که میکردن اونو ادامه بدن. از اون مدن فرعون هم آماده شده بود و لشکر فراوان رو مهیا کرده بود که دنبال اینها بیاد. اینا شبانه راه افتادن، فرعونیان آیه 60 فرمود فاتبعوهم مشرقین، اونا طلوع آفتاب راه افتادن دنبال قوم بنی اسرائیل. یعنی با فاصله چند ساعت بنی اسرائیل زودتر حرکت کرده بودن به خاطر وحی الهی، که این وحی‌های الهی که به انبیا علیهم الصلاة و السلام میشد یه بخشش بله پیام‌هایی بوده که باید به گوش مردم برسونن، اما یه بخشش راهکارهای عملی بوده، راههای برون رفت از مشکلات بوده، ارائه نقشه و برنامه ویژه بوده. حالا این جزء اون مدل وحیه، این یه وحی خاص برای یه مقطع بسیار بسیار مهم و حساس و تاثیرگذار برای نجات و برون رفت قوم بنی اسرائیل از این عذاب دردناک فرعون و فرعونیان. اینو باید متوجه باشیم که وحی انواع اقسامی داره و بعضی از اقسامش این گونه است. در آیه 61 یک نکته عجیبی رو بیان می‌فرماد. فلما ترى الجمعان، وقتی دو گروه با هم دیگه مواجه شدن و همدیگر رو دیدن، خب فرعونیان سواره بودن و زودتر رسیدن. قال اصحاب موسی انا لمدركون، اصحاب حضرت موسی علیه السلام که همین قوم بنی اسرائیل هستن، اینا تا اون گروه مهیای آماده رزم سوار نظام فرعون رو دیدن گفتن کارمون تمامه، انا لمدركون، یعنی حتما ما رو گیر میارن و دوباره اسارت و رنج و مهنت شروع شد. حضرت موسی به صراحت فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، اصلا اینجوری نیست، خدای من با ماست و من رو هدایت خواهد کرد، به هم راه رو نشان خواهد داد که چگونه باید نجات پیدا کنه. و یکی از مقطع‌های حساس تاریخه، چون اینا پشت سرشون فرعونیان بودن، با شتاب با قدرت نظامی داشتن می اومدن، جلو روشون هم آب بود، آب فراوانی که به این راحتی امکان عبور نداشت، حتی اگر پل هم وجود داشت نمیتونستن اینا با اون جمعیتی که دارن با سرعت عبور بکنن، مضافاً بر این که پلی وجود نداشت. اینجا اون عنایت و تفضل خاص الهی که حضرت موسی بهش اعتقاد داشت و اعتماد داشت و حسن ظن به وعده های الهی داشت، اما اصحابش این گونه نبودن، به داد این قوم رسید. دوباره میفرماد فاوحینا الی موسی، همین چند آیه قبل فرموده بود فاوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، دوباره تکرار میشه فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاك البحر، بهش وحی کردیم که عصات رو بزن به دریا، به این آب. اون عصای حضرت موسی علیه السلام یه عصای عجیب و غریبی است و چند کار است، با اینکه چوب خاصی نبوده، یه چوب عادی بوده، ولی وقتی دست حضرت موسی است و قراره که به اذن الله یه کارای انجام بده، یه جا تبدیل به اژدها میشه، یه جا تبدیل به عصا میشه، یه جا ابزاری است برای یه چوپانی که میخواد حیواناتش رو سیر بکنه، یه جا هم یه ابزاری است برای شکافتن دریا. در ادامه داره که مثلا حالا چطور این عصا به کارش اومد و اون معجزه عجیب اتفاق میفته. فنفلق، این دریا شکاف برمیداره، فکان و کل و فرقن که طود العظیم، این دو طرف آب هر کدومش مثل یک کوه بزرگی شده بود. درسته. یعنی چنان شکاف برداشته بود که میتونستن تو کف دریا عبور بکنن و حرکت کنن و این دو طرف آب هر کدام مانند یک کوهی با عظمت از آب تشکیل شده بود و راه رو کامل برای اینا باز کرده بود. چرا من فرصت دارم؟
حضور 30 ثانیه از خواهی میکنم.
خب پس فقط همین نکته رو بگم که در این معجزه بزرگ حضرت موسی و بنی اسرائیل عبور کردن، فرعونیان هم به طمع این که حالا یه اتفاقی افتاده میتونه به اونام کمک کنه، بدون اینکه توجه داشته باشن که این یک دامه برای اونها، اونام وارد شدن. وقتی که آخرین نفر از بنی اسرائیل خارج شد، این آبها رو هم اومد و فرعونیان همشون غرق شدن.
بله حاجا، خیلی متشکرم، ارادتمند این، دست شما درد نکنه، التماس دعا، با شما خداحافظی میکنم. قربان شما. پس از شنیدن نکات آیات 52 تا 68 سوره مبارکه شعرا توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء
وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها فأتبعوهم مشرقين فلما ترى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله.